گفتمان انقلاب اسلامی رو خدمت حضرت استاد در دو محور ما تا الان میشه گفت که پیگیری کردیم. یکی یک بررسی و تبیین جدیدی از معنای خداپرستی و آیات و معجزات الهی و دومی محور تطبیق همین بحث بر انقلاب اسلامی در مراحل مختلفش. و گفتن که انقلاب اسلامی ایران یک آیه و معجزه الهی هست و مانند هم مثل ناقه صالح، ناقه حضرت صالح سلام الله علیه، باید حفظ بشه و پی نشه. و اون وقت به تبع این سوال مطرح شد که آیات و معجزات در ارتباط بین پیامبر و امام با خدای متعال اتفاق میفته در دوران غیبت، چطور ما میتونیم صحبت از معجزه بکنیم؟ که فرمودن که خدا پرستی در عالم خارج و در عینیت بدون آیات و معجزات محقق نمیشه و فرهنگ قرآن اینه که بیان میکنه، در روح قرآن این رو بیان میکنه برای ما که ارتباط مستقیم مطرح نیست، بلکه برای ایمان و اعتقاد به خدای تعالی انسانها با آیات و معجزات الهی روبرو هستند. اون آیات و معجزات هم در واقع در توسط رسول و امام و اولیاء الهی به طور کلی در زمانی مطرح میشه که جامعه و مردم تحت سلطه و زور و قدرت کفار و اهل طغیان هستن. خدای متعال آیات رو میاره، با قدرت خودش قدرت اونها رو به چالش میکشه و اونها رو به عجز میرسونه و همه این عجز رو، عجز ائمه کفر و ملأ و مترفین رو در مقابل دستگاه الهی میبینن و زمینه برای ایمان آوردنشون و اتمام حجت فراهم میشه. خب همین مطلب، بنابراین خداپرستی اگر وابسته به آیاته و خداپرستی اگر هیچ وقت تعطیل بردار نیست، بنابراین آیات الهی هم هیچ وقت توقف پذیر نیست و فرقی از این جهت در دوران غیبت و ظهور نیست، با این تفاوت که در دوران غیبت این علمای شیعه و فقهای اعظم شیعه هستن که ظرف نزول آیات الهی قرار می گیرن و در راهبری امت اسلامی خدای مورد امداد خدای متعال قرار می گیرن و قدرت کفار و منافقین رو به چالش می کشن. خب این مطلب تطبیق داده شد بر انقلاب اسلامی در مرحله قیام. البته انقلاب اسلامی در مرحله پیروزی و حکومت و سپس در آینده درباره تمدن هم باید صحبت کرد، اما در مرحله قیام همین مطلب تطبیق داده شد بر انقلاب اسلامی و حرکت حضرت امام در راهبری نهضت و مبارزه. و گفته شد که مبارزه در دوران بعد از رنسانس یک مقوله علمی تبدیل شده بود که فرمول داشت و قاعده داشت و تئوری داشت، اما حضرت امام به هیچ کدوم از این قاعده ها و تئوری ها و معادلات مادی تن ندادن، بلکه اونها رو به چالش کشیدن. بلوک غرب مبارزه پارلمانتاریستی و تکیه بر احزاب و رسانه ها رو مطرح میکرد و این رو به عنوان نسخه انقلاب و مبارزه و قیام نشون میداد به جهان و خیلی جاها کاربرد گرفته بود از این مطلب. بلوک شرق هم مبارزه مسلحانه و تربیت چریک رو وسیله قرار داد تا قدرت خودش رو بسط بده، اما حضرت امام همون منهج انبیاء الهی رو پیگیری کردن و با تکیه به همون فرهنگ قرآنی و مبارزه اخلاقی اون دوتا روش برای انقلاب و قیام رو به چالش کشیدن و محاسبات مادی هم به خاطر همین نتونست انقلاب رو پیش بینی کنه و بلوک غرب و شرق در مقابل انقلاب شگفت زده شدن و به عجز رسیدن و معجزه و آیه محقق شد به این صورت. خب این یه نگاه جدید و نوینی بود نسبت به مسئله انقلاب و تبیینش در مرحله قیام که خب خیلی مباحث مختلفی رو میتونه در مقابل ما قرار بده. یه بحث تازه و نوینی و با تراوتی هستش که حتما از اون طرف یه سری سوال‌ها رو به تبع در کنارش میاره. یکی از این سوال‌ها همین بود که ما اون چگونگی و صورت عینی حرکت حضرت امام چه بود؟ حالا ما به صورت مبنایی گفتیم که مبارزه پارلمانتاریستی و مبارزه مسلحانه رو ایشون نفی کردن، اما خب در مقابلش دقیقاً از چه روشی استفاده کردن؟ شما حضرت عالی از تئوری پیروزی خون بر شمشیر صحبت کردید، اما این به نظر میرسه که یه مقدار چون بحث نوینی هست احتیاج به ملموس شدن و عینی شدن بیشتری داره که حضرت امام خب در مقابل حزب و رسانه در غرب و در مقابل تربیت شریک و حرکات انفجاری و ترور و اینها در شب دقیقاً چه حرکت ملموسی رو انجام دادن که تونستن انگیزه های جامعه ایران رو به سمت انقلاب اسلامی هدایت بکنن.
اعوذ بالله السميع العليم من نمزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب أنفسنا على الغاسم محمد نعم صلى على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين القاهرين المعصومين ولعن على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بار الله کلمه حق را بر سراسر جهان بگسترم، کلمه باطل را از زمین برکن. آنچه وعده به ولیت فرموده ای هرچه زودتر به حضرتش عنایت بفرما. نایب رشید ولیت حضرت آیت الله خامنه ای را معزز و منصور بدار. رو پرفتو حضرت امام رضوان الله تعالی علیه آلیس متعالی بگردن. لشکر اسلام در تمام جناح پیروز فرما. لشکر کفر در تمام جناح مخذول گردان. جانبازان معلولین انقلاب شفای عاجل کرامت فرما. جانبازان معلولین انقلاب شفای عاجل کرامت فرما. شهدای انقلاب اسلامی ایران را با شهدای کربلا محشور فرما. شهادت در راه خودت و برای خودت خالصان رکم گونه که تو راضی باشی نصیب ما بفرما. امراض ظاهری و باطنی ما را شفای عاجل کرامت فرما. انبات و حقوق صالحین امت حیان و میتن خاص پدر و مادر را از تفضلاتی که نصیب فرمایی بهره مند بگردان. ما را مورد لطف و عدیه زاکیه حضرت ولی عصر جلال الله تعالی فرج و شریف قرار بده. اقول رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض شد که قیام حضرت امام برای اقامه پرستش خدای متعال در قرن بیستم بود، یک حرکت اعتقادی بود. قبل از که وارد تطبیق این مطلب بشیم، جلسه قبلم عرض کردم که از این جهت که پرستش خدای متعال در دستگاه ایمانی تعطیل بردار نیست، همونطور که پرستش ابلیس و ابلیسیان و فرائنه تعطیل بردار نیست، در این دنیایی که هستیم هیچ دنیای خلعی نداریم ما، بلکه این دو دستگاه دائم در این دنیا زن و مرد رو دعوت به خودشون میکنن و این از حبوط حضرت آدم علیه السلام که شروع شده تا روز قیامت ادامه خواهد داشت تا بعد به بساط عالم برداشته بشه. خب تحقق پرستش خدای متعال عرض کردیم بدونه پرچمداران توحید امکان نداره. امر عقلی نیست، امر عقل نظری نیست که فرد خودش شخصا معتقد بشه، بلکه آنهایی که در صحنه درگیری با فرعانه و ائمه کفر قرار میگیرن حسن اعتقادات امتهای دینی میشه. خب اینجا یک نکته ای رو عرض میکنم که در فرهنگ همه ادیان هست، در فرهنگ دین اسلام هم هست و اون افرادی که این پرچم رو به دست میگیرن و این مأموریت از طرف خدای متعال بر دوششون گذاشته میشه افراد خاصی هست، یعنی انتخاب میشه. این انتخاب بعد از حالا به هر دلایلی یک مسیر طی میکنه، امتحاناتی رو عبور میکنن و افراد و بعد انتخاب میشن و مأموریت هایی رو دوششون گذاشته میشه، به دلیل تکیه و قدرت خدای متعال و علم خدای متعال بهشون میگیم دارای کرامات، باید کرامت داشته باشن که واسطه بشن، خلیفه بشن، نایب بشن و از طریق قدرت‌های الهی بتونن قدرت خدای متعال رو در عینیت در درگیری و کفر به ظهور و بروز برسونن و این علت ایمان آوردن مردم باشه. این فرهنگ، فرهنگ ادیان الهی هست. خب در بعد از بعثت نبی اکرم در فلسفه تاریخی بحث کرامات رو یه بحث عمومی و تحلیلی باید داشته باشیم، خاصتا در زمان حضرت امام اشاره کردیم بحث ناقه حضرت صالح و استفاده از آیات گفتیم تأویل عقلانی داره. یعنی چی؟ یعنی پرچمداران توحید در عصر که ما داریم زندگی میکنیم، اون هدایتگران امت محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم باید کرامات عقلانی داشته باشن. کرامت عقلانی نسبت به کرامات حسی، یعنی طی العرض که خونسا بکنی قدرت دریا و زمین و کوه بتونی راه بری. دعایی که در شوط اول خانه خدا میخونید برای طواف، میگید اسم به اسمی که حضرت خضر اون اولیاء تو در دریاها کوهها حرکت میکنن. در بقیه عدی هم هست به اسمی که ایجوری تو دعای سماط یا نمیدونم تو دعای شب عرفه، خیلی از دعاها اون اسم تصرفی هایی که به انبیا دادی و قدرت طی العرض دارن، قدرت تصرف در این فلز دارن، این آهن رو بکنن طلا. از نظر سطوح تسخیر و قدرتی که پرچمداران توحیدی شما داشته باشن، گاه در امور حسی تصرف میکنن که انبیاء قبل از بعثت نبی اکرم قدرتاشون نوعا حسی بوده. عصای حضرت موسی، مرد زنده کردن حضرت عیسی، پرنده شدن اون مجسمه ای که می ساختن، ناقه حضرت صالح، شتر امر حسی است، کوه امر حسی است. اما از نظر قدرت تسخیر، تسخیر در تحلیل ها و عقلانیت پیچیده تره، کراماتش هم بالاتر. یکی از دلایلی که علماء شیعه افضل من انبیاء بنی اسرائیل همینه ها، عالمانی که حسن اعتقادات امت محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم بشن در درگیری قدرتی که ابلیس در سرفصل دوم تاریخ بعد از بعثت نبی اکرم بهش داده شده و باید دفاع بشه، یعنی بتواند از عقلانیت نورانی قرآن استفاده بکنه و راهبری بکنه امت اسلامی رو، امت دینی رو. لذا کرامات ذاتی پرچمداران توحید است و علامت شناخت از اونا هست. این که یک امور دنیوی رو درس بخونن، مثلا دانشگاهی ها و پروفسور بشن و تمرکز داشته باشن و مطالب حفظ بکنن و از این نمیخوام اونا رو نفی بکنیم، ولی از بین علماء شما یه نفر میاد بالا که اون راهبری رو به دست میگیره، اونا تو دامنه هستن دیگه، در کنار او هستن، اون باید اهل کرامات باشه. کرامات هم در این شرایطی که هستیم کرامات حسی نیست، بلکه کرامات عقلانی هست که بسیار پیچیده تر از امور حسی است. از این بالاتر کرامات روحی داریم تصرف در ارواح رو داریم که این کرامت مخصوص ذوات مقدس معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هست. هیچ نبی، هیچ ملکی، هیچ پیغمبری، هیچ عالمی، هیچ کس قدرت تصرف در ارواح رو نداره و این مخصوص امامان ما هست که محور تهذیب هستند در همه ادوار تاریخ. لذا از نظر قدرت تسخیر امور حسی پایین تره، امور عقلی بالاتره و امور روحی هم فوق اون دو قدرت دیگه هست. پس اینه که صحبت میکنیم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نه در عقلانیت دانشگاه ها درس خوندن و نه بر اساس عقلانیتی که در حوزه درس خونده بودن، چه در بخش فقهش، چه در بخش فلسفهش، چه در بحث عرفانش، حدود اولیه این مباحث رو بررسی که میکنید جامعه شناسی قرآن از توش در نمیاد، که بر اساس جامعه شناسی دینی این انقلاب رو، این پرچم رو امام بلند کرده، که داریم در سلسله بحث ها بهش اشاره میکنیم که یک مطلبش رو عرض کردم جلسه قبل، آن چیزی که در انقلاب اتفاق افتاد ارتقا ظرفیت اعتقادی امت محمد و آل محمد از عقل نظر به عقل عمل بود. در عقل عمل هم نه به معنای انسان مدنیون به طب هست و یا فرهنگ مولویت، بلکه بر اساس اقامه کلمه حق در مقابل کلمه باطل. مثالاش هم زدیم، در کل قرآن هم هست. همه انبیا مأمور بودن که در مقابل جامعه شناسی مادی زمان خودشون قیام بکنن، مأمور نبودن به طرف ناس برن تک تک با مردم صحبت کنن میگن اعتقادات تو خراب، برگرد. میدونستن این مردم به وسیله دستگاه اجتماعی، یک نظامات اجتماعی تسخیر شدن، اسیر هستن، اسیر روابط فاسد کفر هستن، مأمورن به ائمه کفر، مأمورن به صاحبان قدرت که در این مردم نفوذ دارن قدرت اونا رو به چالش بکشونن، به عجز برسونن و بستری باز کنن، مردم نجات پیدا کنن از قل و زنجیرها.
یعنی برای جریان خداپرستی اولین اتفاقی که میفته این پرچمداران توحید در مقابل یک جامعه قرار میگیرن که اون جامعه ائمه‌ای داره و جامعه رو بر اساس
جامعه
کفر و بر اساس هوای نفس و کفر اون جامعه رو سامان دادن. بعد درگیری که با اینا اتفاق میفته و قدرت اون مقابل که به عجز میرسه، تازه نور خداپرستی واسه مردم مشخص میشه
با ایجاد آیات. یعنی این آقا واسطه میشه، در خانه خدا تقرب داره، در خانه خدا انتخاب شده برای مأموریتی، اون مأموریت ها بهش القا خواهد شد، میره به سمت جامعه کفر، اونها رو به چالش میکشه، برای اینکه اونها رو تسلیم کنه آیاتی بهش داده میشه
و بعد میفهمه این آیات
یا حسی
شکلای مختلفی داره.
حسیاش قبل از بعثت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده، عقلانیتش بعد از بعثت نبی اکرم هست تا به امروز دوره ظهور، و آیات شهودی بعد از ظهور حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف، مردم بهش امتحان میشن و ایمان و عدم ایمان شکل بگیره. ظهور و بروز آیه به دلیل خلافت و نیابت این آقا از خدای متعال تحقق پیدا میکنه و مردم تا اون آیه رو نبینن ایمان نمیارن، ولی اون شیعه باشن، چه کافر چه منافق چه شیعه، به او آیه باید تکیه کنه. یعنی شیعه و مؤمن هم سوار سفینه حضرت نوح باید بشه. سفینه حضرت نوح میشه آیه. شما ببینید کل زمین میگن تا چندین متر پر از آب میشه. حالا تو ذهنم نیست. مقدار مترش هم گفتن. حالا 9 متر 15 متر چقدر. هیچ کس که نمیتونه نفس بکشه. همه غرقن. یک کشتی ما تو ببینید یک کشتی در این حجم از آب خودش استقرارش و موندنش هم خیلی امر پیچیده یا. شما ببینید وقتی که دریا یه مقدار تلاطم پیدا میکنه هیچ کشتی دوام نمیاره، زیر رو میشه. شما فکر کنید یک همچه اتفاق وسیع رو کره زمین اتفاق بیفته، این سفینه چجوری خودش نگه میداره؟ حالا اون گردش هایی که گفتن از نجف از کوفه بیارن، خدای متعال حرکتش بده تا مکه دور خونه خدا طواف کنه برگرده دوباره به همون طرف مسجد کوفه، اونجا دوباره طرف های عراق و اینا مستقر بشه. خیلی به اصطلاح مسیر طولانیه که در ذیل روایت هم داره که حضرت نوح برای حفظ کشتی، صرف کشتی و چیز که حافظ نیست که، آیه بودن این کشتی مهمه. این یک وضع خاص داره که به وسیله اراده خدای متعال هم تو این مدت خودش حفظ میکنه تا بعد به سلامت میشینه. در ذیل روایت داره حضرت نوح علیه السلام خدای متعال برای حفظ این کشتی به محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم قسم میده که ما سالم و به سلامت برسیم به اون مقصودی که خدای متعال.
پس ما با یه تقسیم بندی، الان یه نکته جدید که استفاده کردیم، یه تقسیم بندی جدید از دورانها و سرفصل‌های تاریخی مواجهیم که طبق اون تقسیم بندی آیات هم شکل‌های جدیدی پیدا می‌کنه. یعنی در
بعداً اون حالا بعدا خدمتون عرض میکنم. اینجا فقط میخواستم این عرض کنم که خداپرستی، این نکته، خداپرستی عقلی نیست اونگونه که الان تو ارتکاز ما هست. خداپرستی ایمانیست و ایمانیش درونی نیست بلکه بیرونیست. اون چیزی که بیرونی است با قدرت ما ایجاد نمیشه، با قدرت پرچمداران توحید ایجاد میشه. اون آیه در درگیری با نظامات کفر به وجود میاد. یعنی اونا یه قدرت هایی در عالم خارج دارن، بندگان خدا رو چمپره زدن، اسیر کردن، راحت نیستن، راه رو درست نمیتونن تشخیص بدن و در شرایط بسیار ظلمانی زندگی میکنن. و این پرچمدار توحید میاد که با ایجاد آیات الهی از طرف خدای متعال این قدرت جامعه کفر رو بشکنه و مردم آزاد بشن. این ادبیات قرآنه، این معنی پرستش خدای متعال رو میده. و مردم بکشه به عوام مردم، یعنی پایین ترین حد عقلانیت، چون عقلم نظام داره دیگه، بزرگترین عقلانیت ها رو به امامان و پیامبران دادن، بعد همینجوری درجهش میره پایین تا میرسه به اون عوام و اون ساده ترین فرد. اون هم از این درگیری و از این آیه الهی توجه پیدا بکنه، ایمان بیاره، تو همون سطح خودش بیاد، تو این دستگاه خدمت گذاری بکنه. یک آبدارچی داشتیم توی اون محل کار، این یه دوست مسیحی داشت تهران. بعد که انقلاب پیروز شده بود رفته بود حالا تهران، هم دیگر دیده بودن، ازش پرسیده بود راجع به امام، گفته بود نظر راجع به انقلاب و امام اینا چیه؟ ای گفته بود من هر وقت صورت امام رو میبینم یاد عیسی مسیح میفته. خبی حالا سطح سوادی چیزی که نداره که، ولی اتفاقی که در انقلاب میفته چهره امام متذکرش میکنه به پیغمبرش. آیه باید اینجوری باشه. که از هر کسی رو در هر طایفه‌ای وقتی توجه به آیه پیدا میکنه بفهمه این مبدا هدایتش هست، میتونه به بهشت ببردش. خب این کلیت قضیه که خداپرستی معنیش اینه. و تطبیقی دادیم که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در شرایط الان قرن بیستم کرام ممکنه عارف اصطلاحی تو حوزه‌ام بودن، تصرف در امور حسی هم امام داشته باشه که بعضی ها معتقدن، مثل جناب آقای بهجت، مثل بعضی از عرفا امام تیل ارزم مثلا قدرتشی داشت، ولی عظمت امام به اون نیست. عظمت امام به اینه که درس نخونده در ادبیات قدرت کفر امروز به هم بریزه و تحلیل ها رو امام به هم ریخت، تحلیل عقلانی که شکل زندگی سیاسی فرهنگی اقتصادی بشر رو رقم میزد و اون از جامعه شناسی دینی بود. خب حالا من یه تطبیق و سوالی که دادید رو یه تطبیقی بکنم. ببینید شرایطی رو که امام زندگی کردن و این پرچم رو بلند کردن در کنارشون چه اتفاقاتی می افتاد. جامعه شناسی که در داخل ایران رواج داشت و علت حرکت دسته های مختلف می شود، گروه های مختلف می شود، یه عده که جامعه شناسی 100% مادی مدرنیته بود داشتن، اونها که در کنار شاه قرار گرفتن و هم پهلوی اول رو هم پهلوی دوم رو به دلیل ارتباط تنگاتنگشون با صاحبان تمدن اعم از انگلیس و آمریکا و آلمان و فرانسه و تمام کشورهای قدرتمند اروپایی اون رو راه صحیح زندگی برای جامعه ایران میدونستن. اونا که مادی مادی فکر میکردن، یه دسته بودن که اینا همراه با قدرت مسلط شاه خدمتگذاری میکردن در سطح مدرنیته و ادبیات دانشگاه و نهایت مطلب یه عدهشون یه انتقادی هم به شاه داشته، یه انتقادی هم به دیکتاتوریش داشته، یه انتقادی هم به ریخت و پاش به اصطلاح اموال تو دربار و تو اطرافیون داشته. اما اصل راه رو که اینا زمین ساز ورود تمدن مدرنیته در ایران هستند، زیر ساختای حمل و نقل، زیر ساختای آموزش، آموزش پرورش، زیر ساختای آموزش عالی و مجموعه ای که تمدن امروز بهش نیاز داره رو استارتشو پهلوی اول زد و بعد پهلوی دومم او حالا با قلدری و با یک نحوه اخلاق، این که دیگه به نحوه ظاهر قضیه به نحوه اخلاق غربی به اصطلاح حالا ظاهر این که من آزادی دادم و استقلال دادم و حزب درست میکنم و خلاصه همه مردم ایران در فضای زندگی غربی در سطح آرامش هست، این یه جامعه شناسی 100% کفرآمیز. خب کسانی که زاویه داشتن و دیکتاتوری شاه رو نمیپسندن به دلیل چی؟ به خاطر که رنسانس شده بود و تمام دنیا داشتن استقبال میکردن از نحوه مدیریت غربی، آزادی، استقلال برای نظاماتشون، توسعه میخواستن، پیشرفت میخواستن، یه عده معترض به دستگاه بودن، این ملی‌گراها بودن، کسانی که حق حاکمیت رو برای سلطنت ها دیگه قبول نداشتن، مثل اتحاد جماهیر شوروی، مثل اون چیزی که در انگلیس، فرانسه، کشورهای اروپایی اتفاق افتاده بود، پادشاهانشون رو حذف کرده بودن یا حداقل در یک منزلت تشریفاتی نگه داشته بودن. قدرت اصلی دیگه دست نخست وزیر، دست رئیس جمهور، دست قوه مقننه است. اینا معتقد بودن که باید همچی چیزی در کشور جریان پیدا بکنه. خب اینا خیلی فاصله داشتن از امام. اینها فاصله داشتن اما طرفدارم زیاد داشتن. کسانی که دیکتاتوری شاه رو بر نمیتابیدن یک نظام ملیگرا رو علاقه داشتن. خب یه عده دیگه همین معنا رو با ترکیب با یک ادبیات مذهبی میپسندیدن، مثل نهضت آزادی، مثل فرض کنید جناب آقای شریعتی، یه سری روشن فکرها. اینها برمیتابیدن که ارزش‌های مذهبی رو ترکیب کنن با این فکر و یک منزلت و جایگاه برای دین قائل باشن. خب به عنوان یک ارزش‌های فردی، یه عده همین ارزش‌های فردی رو یه مقدار رنگ و لعاب بیشتری می‌خواستن بهش بدن که به این به اسم اسلام هم جا بزنن، بگن جامعه شناسی هم داره اسلام، ولی باطن تحلیلشون هم امور مادی بود، فلسفه مادی غرب بود، فلسفه مادی شرق بود که ذیل آیات قرآن میمدن تفسیر کردن و او تحلیلوی مادی رو میوردن قصه حابیل و قابیل رو تحلیل کردن. خب یه قدم بیایم جلوتر، اینا همه طرفدار داشتند دا. یه عده یه قدم از تبلیغ و از نشر فکرشون جلوتر میمدن، اقدام عملی میخواستن بکنن مثل مجاهدین خلق. اینا هم همین معنا رو داشتن که میخواستن یه جامعه شناسی به اسلام نسبت بدن، یک به اصطلاح حرکت اجتماعی رو به اسلام نسبت بدن. کتاباشون هم سرریز از این مطلب هست و استنادای به نهج البلاغه و فلان اینا، اما باطنش مادی بود که معروف شدن به دینامیزم قرآن که اینا مرد عمل بودن، مرد ای بودن که اسلحه دست بگیرن، مرد تبلیغ و حالا منبر بدن و نه اعتماد طلب یه بار دستگیر بشن و آزاد بشن و نه. ظاهر قضیه نشون میداد که اسلحه میخوان دست بگیرن ریشه شاره بکنه، که خب فریاد دستگیری هاشون و شکنجه هاشون و نمیدونم این به عنوان یه قشر برتر که حاضرن تا این حد مقابل شاه بیستن، نامی نهله بودن. خب تو اون زمان یا حالا مثلا نمونه آقای نواب صفوی مؤتلفه، اینا مذهبیاش بودن که دیگه نمیخواستن یک چارچوب تئوریک برای کار خودشون درست کنن مثل مجاهدین خلق، مثل آقای شریعتی یا مثل آقای بنی سعد. اینا نه، اینا به نظام ارزشی خودشون معتقد بودن بر اساس فتوای مراجع و علما و اینا که تشویقشون میکردن، یک سری موانعی که میدیدن یه سری رو ترور میکردن، یعنی دل و جگر این قضیه رو داشتن که بیان وسط میدون مقابل بعضی از مناسب یک تو گوشی بزنن، یک به اصطلاح تحرکی داشته باشن. نگاه بکنید، برید کل جریانه سیاسی که قبل از 42 و بعد از 42 از مشروطه به این طرف شکل گرفته و جامعه ما رو تحت تاثیر قرار داده. به نظر من میاد اونی که بیشتر از همه جامعه ما رو تحت تاثیر قرار داد مجاهدین خلق بود که بعد از سال 42، یعنی اون کاری که حضرت امام کرد، جرأتی که امام به وجود آوردن، 15,000 خون توی کشور ریخته شد، زلزله‌ای به جان دستگاه شاه انداخت، بر این موج سوار شدن، این تشکیلات رو درست کردن و بعد وارد میدان شدن. این کار به تعبیر مبارزین متدینین ما در حوزه‌های علمیه به اسم جهاد تلقی شد، لذا هم وجوهات پشتش بردن هم تاییدشون کردن. بسیاری از علمای ما که بعدها زندان افتادن، مساجدشون مرکز تربیت جوانانی شد که به دست علمای ما فرستادن تو تشکیلات اینا. همه بحث من اینه که جامعه شناسی که بر کل این مجموعه ها جریان داشت، فاصلهش با حرکت امام جامعه شناسی قرآنی است. جامعه شناسی است که خط کشی میکنه، میگه که من قیام، امضا کردن قیام چه وقت واجب است؟ قیام چه وقت واجب است؟ که بعدش هم انجام میدی در این مسیر معجور باشی بری بهشت. به ادبیات قرآنی وقتی که قیام مقابل جامعه کفر رقم بخوره، حتی جامعه نفاق نها، جامعه کفر، روزی که قیام بر علیه جامعه کفر و نفاق جمع میزنید واجب میشه، کیه؟ کی میدونه؟ از زمان ظهور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شده، که دیگه ایمان اونجا فایدهی برای کسی نداره. اسلامی که کسی تا همه طاهر هستیم و همه برادر هستیم و وحدت کلمه ای که بعضی از علما الان به انقلاب اشکال میکنن، میگن که چه وحدتی فلان، این مال او زمانه. الان داره در روایات داره شهادتین، شهادتین که شما میدی اسلام، ایمان یعنی چی؟ یعنی همین اسلامی که امروز علت امنیت جانی میشه برای افراد، ولو منافق باشه. آره، ولو منافق باشه. همطور که این کار برای ابو سفیان امنیت جانی درست کرد در فتح مکه، این حکم خدا بود که کسی به زبان ایمان بیاره امنیت جانی پیدا میکنه تا که تا زمان ظهور. امروز نه، امروز صرف شهادتین امنیت میاره. ما حق نداریم مقابل اهل سنت قیام کنیم. اون کار غلطی که در دوره صفویه انجام شد، جنگ هایی که صفویه مقابل اهل سنت آرایش گرفتن، اون اشتباه. ای دقت بکنید، جنگ ما هم مقابل صدام دفاعی بود. دفاع اشکال نداره. ای اهل سنت به شما مثل داعش الان تحت ادبیات نفاق به ما حمله میکنه دیگه، ما موظفیم اینجا چیکار کنی؟ جلوشون بیستیم. اما نسبت به کفر، از زمان حضرت نوح علیه السلام اون پیامبره عظیم و شن مأمور شد قیام بکنه، ولی هیچ کس دورش جمع نشد. یعنی مجموعه کسانی که دور حضرت نوح علیه السلام جمع شدن 340 خورده ای بودن. بعد 300 سال اول پیامبری ایشون 80 تاش ریزش کرد، چون وعده‌ای که ایشون میداد برای عذاب بود. سر 300 سال حضرت دعا کردن و خدای متعال جبرئیل فرستاد، گفتن که به حضرت نوح بگید صبر کن. با این صبر 80 نفر از یاروی حضرت نوح ازشون جدا شد. بعد سر 600 سالگی حضرت خواستن برن دعا بکنن، دوباره خدای متعال جبرئیل فرستاد که به حضرت نوح بفرمایید که باز صبر کن. اونجا هم دوباره 80 تا دیگه ازشون جدا شد. آخرش 80 تا یه مقدار کمی موندن. مأمور به قیام بر علیه کفر هم قبل از حضرت نوح هم واجب نبود، از حضرت آدم علیه السلام تا حضرت نوح قیام انتقیتن بوده. خدا پرست باید باشی، ولی ایمانتو باید مخفی کن. این حکم تقیه در روایات داره، هر کی تقیه ندارد دین ندارد. معنیش کنید هر کی تقیه ندارد دین ندارد یعنی چی؟ یعنی متناسب با شرایطی که خدای متعال بر دوش پرچمداران توحید قرار میده و قدرتی که ابلیس هم به صحنه میاره، تحت چه برنامه عبور کنیم امت دینی نجات پیدا کنه. اینامش احکام حکومتی. خب حالا برگردیم دوباره تو انقلاب. تو انقلاب موجهای زیادی از حرکت بود و امتحانات سختی شدن. حالا جلسه بعد من عرض میکنم که رفتار حضرت امام با اینا چجوری بود، با نهرهای مختلف چجوری برخورد کردن و در پیچ و خم شرایطی که برای حضرت امام پیدا شد این امور چجوری اداره شد تا انقلاب به پیروزی رسید. و السلام علیکم و رحمت الله.
پس از سالی یه تحلیلی از جریان‌های سیاسی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ارائه کردید و اینکه چه جامعه شناسی داشتن هر کدوم و حضرت امام جامعه شناسی قرآنی بر اساس جامعه شناسی قرآنی چه جور با اینها میخوان در این قرار این توضیح داده بشه که میخوان چه جور با اینها برخورد بکنن. یه اشاره‌ای هم به احکام جامعه شناسی قرآنی و احکام قیام کردید در دوران مختلف تاریخی که قبل از حضرت نوح، از حضرت نوح تا پیامبر اکرم، پیامبر اکرم تا دوران ظهور و در دوران ظهور هر کدوم احکام قیام و مقابله چه تفاوت‌هایی داره. حالا این باید مبنا قرار بگیره تا رفتار حضرت امام با جامعه شناسی های و جریان های اجتماعی که در دوران قیام وجود داشتن رو توضیح بدیم شد.
خیلی خودش روشن تر بشه. حالا اصلش گفتی، حالا کیفیت قبض و بست خداپرستی به دست پرچمداران توحیده که شب قدر رقم میخوره و در مکتب خونام روشن نمیشود با درس خوندن. السلام علیکم و رحمت. ای سالی از بودم.